شبتون بخیر دوستان خوب شنونده، رسیدیم به ساعت 20 و زمان پخش برنامه گفتگوی فرهنگی رسیده. امشب این برنامه به جوانگرایی در جنگ نرم می‌پردازه.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
داره. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، نور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی. با یک گفتگوی فرهنگی دیگه در خدمتتون هستیم با موضوع جوانگرایی در جنگ نرم. ازتون میخوام که در ابتدای برنامه همکاران خودم رو معرفی کنم. تهیه کننده سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار حسین اولیاوش و هماهنگی حمید پورمن. من هم محمود کبیری یگانه کارشناس و مجری این برنامه هستم. خب در ابتدای برنامه از مهمانان عزیزمون میخوایم که خودشون معرفی کنن. جناب آقای علیرضا پورمسعود، کارشناس رسانه. سلام آقای پورمسعود، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. جناب حجت الاسلام عباس مولوی، کارشناس فرهنگی، استاد حوزه و دانشگاه، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو در کنارتون باشیم.
ممنون از اینکه دعوت ما پذیرفتید و به این برنامه تشریف آوردین. آقای محمد کاظم موسوی، استاد حوزه و دانشگاه، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه و همچنین خدمت شما مجری تماممند جناب آقای کبیری. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم، امیدوارم که بحث مثمر ثمری رو در کنار هم و در کنار دوستان داشته باشیم.
خیلی ممنون از اینکه دعوت ما پذیرفتین. و جناب آقای علی گودرزی، استاد حوزه و دانشگاه، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
خدمت شما جناب کبیری، همکاران ارجمندتون و مهمانان حاضر در برنامه و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. خب اگر اجازه بفرمایید من صحبت ها رو با آقای پورمسعود می‌خواستم آغاز بکنم تا در ادامه در خدمت تک تک عزیزان و مهمانان برنامه هم باشیم. آقای پورمسعود، در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که جوانان و جوانگرایی حرف اولش رو میزنن. این جوانان خواه نخواه در فضای مجازی دارن حرکت میکنن و همون شکلی که مقام معظم رهبری فرمودن، افسران جنگ نرم ما در فضای مجازی هستن. نوجوانان و جوانانی که با هزاران دیتا و مهندسی پیام در حوزه‌های مختلف در رسانه دارن سر کله میزنن و روزانه از زمانی که از خواب بیدار میشن تا شب زمانی که بخوان بخوابن با انواع و اقسام پیام‌های مختلف تو فضای مجازی در واقع در ارتباط هستن. من می‌خواستم در ابتدای صحبت‌هامون شما یک تفسیری رو نسبت به وضعیت فعلی حضور جوانان ما در فضای مجازی داشته باشین تا بعد سراغ بقیه صحبت‌هامون بریم.
بله، خوب با اجازه از کارشناسان عزیز که در استودیو حضور دارن، بنده کوچیک‌تر از هم من بحث رو شروع می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم. عرضم خدمت شما که ببینید بحث فضای مجازی و رسانه، قبل از این که ما بخواییم در موردش صحبت بکنیم، یک مقدماتی داره، چون الان حداقل توی عصری که ما وجود داریم به نظر منده یک اکوسیستم رسانه شکل گرفته. یعنی ما یک موضوع رو داریم، یک حالا سوژه رو داریم، این سوژه با استفاده از رسانه ها تصویرسازی میشه، تفسیرش از اون تصویر رو در ذهن مخاطب قرار میده و اون تحلیلی رو که میخواد منتقل میکنه. یعنی کاملا یه تابه تعریف کرده که ورودی و داده رو میده و اون تحلیل رو شما دریافت میکنی. خب ما برای اینکه این تبدیل نشیم به کسی که دقیقا این تحلیل رو دریافت کنه و در عین اینکه فکر میکنیم مستقلیم و استقلال داریم در تفکرمون توی این فضای مجازی، درگیر این جبر نشیم، خب باید یه سری المان ها رعایت بکنیم. یعنی باید بدونیم که این فضا اولا چیه، یعنی اون شناسایی لازم از اون فضا صورت بگیره. دو اینکه ما تو چه مقطع زمانی قرار داریم. بعد اون نفر و اون مخاطبی که قراره تو این فضا قرار بگیره و مواجهه باهاش وجود داره، این دقیقا چه شرایطی رو داره طی میکنه. برای همین من میخوام این بحث رو صورت بدم به عنوان انتقال نسل در بحث رسانه. انتقال نسل نه به مفهوم اینکه هویت گم شده ها، نه، من این رو مطرح میکنم توی مطالعات فرهنگی به عنوان انتقال نسل، که شما یه جامعه‌ای رو ساختید با یک سری آرمان ها. یعنی هر جامعه‌ای که شکل گرفته، حکومتی اومده سر کار، یه سری آرمان ها داشته. حالا یه زمان آرمان های کمونیستی مارکسیست، یه زمان هست آرمان های لیبرالیستی و حالا این موارد. شما از ابتدای این جامعه، یک نسل درگیر ساخت این جامعه هن، تا میرسه حالا اون روندی که اون حکومت اون جامعه داره طی میکنه، نسل های مختلف توی این جامعه دارن رشد پیدا میکنن. نکته مهمش اینه که آیا نسل اول با آرمانی که شروع کرد، یعنی استارت این کارو زد، پرچمو شروع کرد، برد جلو، جامعه شکل گرفت، آیا به نسل های بعدی منتقل شده این آرمان؟ مشکلی که امروز توی فضای رسانه‌ای کشور ما وجود داره دقیقا همینه. یعنی شما امروز به بچه جوان ده هفتادی بگی شهدای دفاع مقدس، یک تصویری داره که کی براش درست کرده؟
رسانه.
فیلم هایی که داریم، حالا اگر راهیان نور رفته باشه نرفته باشه، اونم که وضعیت فیلمامونه، یا یه زمان زدیم توی بحث کمدی شد مثلا جریان فیلم های لیلی با من است، نمیدونم از این سبک ها، اون دفاع مقدس رو درست به این معرفی نکرد، سوال براش شد، سوال اومد روی سوال. اما به همون جوون در هفتادی بگو شهدای مدافع حرم، درک کامل داره. چرا؟ چون سر کوچه خودش دیده هجله رفیقش رو گذاشتن، هم دانشگاهیش رفت شهید شد، هم کلاسیش رفت شهید شد، با هم دیگه صحبت میکرد، اینو درک میکنه. یعنی این آرمان از اینجا منتقل شده. حالا دقیقاً دهه 80 و دهه 90 هیچ درکی نسبت به مدافعین حرم ندارن. الان شما نگاه کنید مسئله انتقال نسل رو رسانه قبل شروع کرده. شما فیلم‌های آمریکایی رو ببینید، به این نتیجه رسیده از سال 2002-2003 که خانواده در آمریکا به مرز فروپاشی رسیده و این منجر میشه به فروپاشی حکومت. سریالاشون رو سری سبک ها رو عوض کردن. مثلا ما توی بحث آرمان‌های درگیری کمونیسم با لیبرالیسم، فیلم سلسله فیلم‌های راکی رو داریم. راکی یک شخصیت قهرمان آمریکایی، مدام حالا با یه آدمی که از شوروی اومده مبارزه می‌کنه، رینگ بوکس شده سیستم زمینه بازی، این شده نماد تفکر آمریکایی و اون شده نماد تفکر شرقی. حالا این فیلم اومده توی سال‌های 2017-2018 به روز شده فرزن با عنوان فیلم سینمایی کرید 1 و 2، یعنی دو قسمته. داستان چه؟ داستان فرزند یکی از رقبای راکیه که نسل جدید آمریکاییه، وارد این ورزش شده. میگه چه چیزی ارزش مبارزه داره؟ کل فیلم روی این سوال میچرخه. مبارزه میگه خانواده ارزش مبارزه داره.
بله.
بعد دقیقاً حریفش کیه که میخواد مبارزه کنه؟ یک حریف کاملا روسی. یعنی باز میگه ببین من آرمانم درگیری با اون شورویه بود، الان نسلی تو هم بفهم ما دشمنت همونه، همون داستانه، منتها تو باید یاد بگیری که از قهرمان قبلیت به قهرمان جدیدت سویش بکنی. لذا تو این فضای رسانه‌ای که ما داریم، یکی از مقدمات و فهم میکنم فونداسیون بحث اکوسیستم رسانه‌ای که توی کشورمون وجود داره، بحث انتقال نسل است.
ممنونم از توضیحات بسیار خوبی که دادید، ممنونم ازتون. خب آقای مولایی عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. من خواستم صحبتم رو با شما این شکلی آغاز بکنم که در حال حاضر 170 شبکه تلویزیونی و بیش از 4500 سایت اینترنتی داره برای شیعه و ایران سمپاشی میکنه و داره در واقع شدیداً از هر جناحی تو فضای مجازی و تلویزیونال کابلی و اینترنتی داره در واقع این حجمه رو به سمت ما میاره. من از شما به عنوان یک کارشناس فرهنگی میخواستم سوال بکنم که وضعیت کنونی ما رو در ارتباط با ماهیت رسانه هایی که روبروی نظام و انقلاب ما وایستادن و وضعیت داخلی ما در فضای مجازی و تلویزیونی در واقع اینترنتی ما رو چجوری چشم اندازش رو ملاحظه میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم پیرو صحبت‌های برادر عزیزم آقای پور مسعود. ما یک مسئله ای رو که تو بحث رسانه داریم، بحث کانالیزه کردن افکاره. به نظر من اول ما باید به این برسیم که امروز دشمن در پی چه چیزیه نسبت به جوانهای ما، و بعد ما این مختصات رو وقتی به دست آوردیم در رابطه باش بخوایم بحث کنیم. ما یکی از بحرانهای پیش روی دهه های 80 و 90، دهه های 70 و 80 و این جوانها و نوجوانهایی که بالاخره امروز پاشون به دانشگاه ها و مراکز علمی ما باز شده در جهت سن و سال به یک حدی رسیدن، مسئله بحران هویته. بحران هویت یعنی این که بالاخره خودش رو نمیشناسه، هدفش رو نمیشناسه، مختصات جایی که توش هست رو نمیشناسه، آرمانهایی که ازش دم زدیم رو باش هنوز نتونسته ارتباط برقرار بکنه. تو این خلأ بالاخره کی به این خط میده، کی به این راهکار رو نشون میده؟ کسانی که تو عرصه رسانه قوی تر عمل بکنن، چون رسانه ها معمولا عهده‌دار این هستن دیگه. غالب رسانه هایی که در برابر کشور ما و در برابر آرمان های ما هستن به یک نوعی افکار رو کانالیزه هم میکنن، یعنی با یک برنامه هایی که هم ضمیر خودآگاه جوان و هم ضمیر ناخودآگاهش رو درگیر میکنن. فیلم هایی که شاید الان مفهوم این فیلم رو تو مشاهدهش متوجه نشه، ولی ناخودآگاه یک تلنگری با یک جمله‌ای، با یک عبارتی، دیالوگی توی ذهن او نقش می‌بنده که این دیالوگ و جمله تو سالهای آینده عمر او میتونه زندگی او رو تحت شعاع قرار بده. به نظر من ما تو این حوزه دچار ضعف هستیم. لذا تو حوزه رسانه‌ای فعالیت‌های ما، آمارهایی که امروز به ما میگن که میزان حضور جوان‌های ما در فضای مجازی روزانه تا 11 ساعت و میزان گفتگویی که بین خانواده‌ها شکل می‌گیره تا 20 دقیقه، یعنی گفتگویی که بین اعضای یک خانواده در طی 24 ساعت شبانه روز شکل میگیره 20 دقیقه. خب این نشون میده که ما دچار یک بحران هستیم و تو حوزه رسانه باید برنامه‌ریزی دقیق‌تر و قوی‌تری رو داشته باشیم. حالا برسیم جلو، من خدمتتون عرض میکنم که دشمن یکی از کارهایی که انجام میده مسئله سناریو نویسی فرهنگیه. یعنی اونها کاملا میشینن طراحی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن که یک کار رو از کجا شروع بکنن، جامعه هدفشون کیه، مخاطبشون کیه. به عنوان مثال بحث خانواده رو با تولید برنامه‌های مختلف، با ایجاد شبکه‌های مختلف کاری رو انجام میدن، نتیجهش رو هم مشاهده میکنیم. کجا؟ کف خیابون. یعنی وقتی که تو تردد با توی دانشگاه‌هامون، توی مراکز علمیمون مشاهده میکنیم نتیجهشو. خب این رو که ما نمیتونیم سرپوش بذاریم روش بگیم که نه، ما نمیبینیم اثرات این تهاجم فرهنگی رو، اثرات این جنگ نرمی که در برابر ما داره شکل میگیره نمیبینیم. این جنگ نرم خیلی مهمه، خیلی دقیقه، خیلی سال هم هست که مقام معظم رهبری تأکید کردن از سال 68 تا 72 که تو سخنرانی های متعدد مسئله شبیخون فرهنگی هی تکرار میشه تا به الان که این مسئله جنگ نرم مطرحه، بحث تهاجم فرهنگی مطرحه. خب قدم به قدم اونها با برنامه جلو اومدن. آیا ما متناسب با برنامه های اونها در حوزه رسانه و در حوزه فضای مجازی برنامه داشتیم؟ لذا تو این مسئله به نظر من ما باید یه تعاملی بکنیم و یه دقت نظری داشته باشیم.
کاملا حرفتون درست هستش، ممنونم از صحبتایی که داشتیم. آقای موسوی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتین. مقام معظم رهبری از سال 67 که بحث شبیخون فرهنگی رو مطرح کردن و به صورت بسیار جدی موضوع فرهنگی رو مورد در واقع نقطه نظرات خودشون قرار دادن، تا همین الان که در کمترین سخنرانی از مقام معظم رهبری ما سراغ داریم که در مورد حوزه جوانان و موضوع فرهنگی صحبت نکنن. یعنی در هر جایی که ایشون تونستن به مسئله ورود پیدا کنن قطعا این کار رو کردن و در مورد این قضیه صحبت کردن. میگه در واقع یک بازگشت اگر بخوایم به عقب داشته باشیم، دهه 1970 بودش که در ایالات متحده امریکا پنتاگون کمیته تشکیل میشه که این کمیته در واقع شروع میکنه به برنامه ریزی کردن برای ورود به عملیات‌های روانی در داخل کشورهای هدف خودش، به خصوص ایران. ما میبینیم که بیش از 50 سال از عمر این کمیته داره میگذره و عملکردی که این کمیته داره رو تو این 50 سال ما الان تو کف خیابون‌های خودمون و تو فضای مجازی خودمون داریم مشاهده میکنیم.
در واقع باید خدمتتون عرض کنم که جوانان ما الان در فضای مجازی با یک جنگ روایت‌ها روبرو هستن که از انواع و اقسام زوایای مختلف رسانه‌ای مورد آماج حملات این گونه تفکر قرار گرفتن. من از شما به صورت مشخص آقای موسوی می‌خواستم سوال بپرسم که با توجه به عقبه‌ای که در واقع کشورهای صاحب سبک تو این قضیه تو بحث جنگ نرم و عملیات روانی داشتن، موقعیت ما در حال حاضر توی کشور رو چجوری ارزیابی میکنین و چشماندازی که روبروی این موضوع میبینید چجوری هستش؟ ممنون میشم در این زمینه صحبت کنم.
خیلی ممنونم. سوالاتتون یکی دوتا نبود. این مقاله بلندی که ایراد فرمودید در واقع چندین سوال رو در بر داشت. من سعی میکنم حالا به صورت اجمالی در مورد بخشایی از اینها صحبت بکنم. ببینید، اولا تشکر میکنم دوستان عزیز، مطالبی که فرمودن به هر حال در جای خودش ارزنده است. ما مسئله اصلیمون در بحث اجتماعمون و موضوع رسانه کجاست؟ مسئله اصلی چیه؟ آیا ما الان مسئلهمون این هستش که نسل جدید ما نمیتونه با آرمانهای ما ارتباط برقرار بکنه، یا اینکه مسئله چیز دیگری است؟ من فکر میکنم ما باید این رو به صورت ریشه‌ای و مبنایی مورد بررسی قرار بدیم. اشکال کار ما همیشه این بوده که اومدیم سطح رو دیدیم و سعی کردیم که اشکالات سطحی رو مثل یک مسکنی به صورت موقت برطرف بکنیم، مشکلاتمون به درد نیفته، یعنی تبدیل به یک درد نشه. اما خب به مرور زمان وقتی اینها مزمن میشه، گرفتاری به وجود میاره و حلش هم سخت میشه. ما قبل از اینکه بخوایم به آرمان فکر بکنیم، باید به اهداف فکر بکنیم. یعنی ما تا رسیدن به آرمان ها که یک ایدئالی هستند که قرار هست روزی به دست بیاد، باید از امروزمون تا آرمانمون یک هدف بندی و تعیین اهداف داشته باشیم. اینها رو به مرور به صورت مقدمه طی بکنیم تا آرام آرام خودمون رو به اون ایدئال نزدیک بکنیم. پس ما اینجا دو بحث داریم، یکی بحث اهداف انقلابه، یکی بحث آرمان‌های انقلاب. ما نمیتونیم از امروز روزمان ابتدا به ساکن جهش کنیم به طرف آرمان‌ها، بلکه باید هدف گذاری و تعیین هدف بشه و آرام آرام با دستیابی به اهداف خودمون رو به اون آرمان نزدیک بکنیم. این یک بحث کاملا کارشناسی است. ما به دنبال چی هستیم؟ این سوالاتی که من عرض می‌کنم اینها نیاز به پاسخ داره. آیا به دنبال ایجاد یک وحدت عقیده و سلیقه در جامعه هستیم؟ چون ما داریم اینجا در باب رسانه صحبت می‌کنیم، عنصری که نقش بسیار مهمی رو در معادلات اجتماعی ما داره بازی می‌کنه. یعنی برداشت‌های ما، اقتباسات ما، نتیجه‌گیری‌های ما، اینها همه برمیگرده به همین فضای رسانه‌ای. خب ما دنبال چی هستیم؟ آیا ما به دنبال یک واکنش در مقابل کنش‌هایی که دیگران انجام میدن هستیم که بتونیم یک سدی و سنگری بسازیم که اونها هر کنشی انجام میدن ما در مقابلش بتونیم یک جوابی بدیم؟ آیا به دنبال این هستیم که اصلاح و تربیت بکنیم؟ و یا اینکه به دنبال ایمنسازی جامعه هستیم؟ جامعهمون رو در مقابل آفت‌ها و مشکلاتی که ممکنه در فضای رسانه وجود داشته باشه، حالا از هر نظر، نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و امثال هم، میخوایم ایمنش کنیم که آسیب نبینه. خب اینا سوالاتی است که نیاز هست ما در موردش بحث بکنیم و ببینیم ما اصلا در واقع دنبال چه هستیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. اینجا که میفرماید یستمعون القول، القول الف و لامش اساتید هستن دیگه، الف و لام جنسه.
بله،
یعنی باید اجازه بدیم اول بستر صدور اقوال مختلف در جامعه به وجود بیاد که همه بتونن حرف بزنن، حتی حرفهایی که ما فکر میکنیم مغایره، مخالفه، و بعد باید اجازه بدیم مردم اینها رو بشنون، استماعی صورت بگیره، بعد مردم خودشون با راهنمایی هایی که به اصطلاح از سوی مرشدان جامعه و راهنمایان جامعه، معلمان، اساتید، آقایون علما صورت میگیره، کمک بکنه تا اینها بهترین این اقوال رو بگیرن و استفاده بکنن. این که دیگه درش ما بحثی نداریم، منتها بحث اینه که ما نگرانیمون از کجاست. مثلا منظر متحدی وجود نداره، یعنی هر کسی از منظر خودش میخواد موضوع رسانه رو مورد بررسی قرار بده. ما وحدت نظری که نداریم، این خودش نشون میده که نظرات متفاوته، سلایق و عقاید متفاوته. مشکل در اینجا نیست، مشکل در اینه که ما پاسخ این سوالات رو باید ابتدا بدیم، اون جو اعتماد رو ابتدا در جامعه به وجود بیاریم. یعنی جامعه ما به یک اعتماد و یک انگیزه لازم دست پیدا بکنه، خب بخش زیادی از نگرانی های ما مرتفع میشه اینجا. خب دشمنی وجود داره، قطعا وجود داره، داره تلاش میکنه، میخواد از این فضای رسانه استفاده بکنه و یک انشقاقی در جامعه به وجود بیاره. خب ما در زمینه اعتمادسازی در جامعه باید تلاش بکنیم ابتدا، چون بخش زیادی از راه ما در اینجا باید طی بشه. بعد اون وقت بریم سر مسائل بعدی، از جمله همین که حالا واکنش هایی که میخوایم نشان بدیم و حالا آمادگی که میخوایم به دست بیاریم. من میخوام بگم گام اولش اینه که باید در فضای جامعه یک جو اعتمادی حاکم باشه که مردم اعتماد داشته باشن و نگرانی نداشته باشن. خب من حالا این سوال دیگه من میخوام مطرح بکنم، نظر من هست دشمنی
شاید برای شنوندگان ما این سوال به وجود بیادش که منظور شما از این سطح اعتمادی که مطرح میکنید به کل جریان حاکمیت هست یا به نوع تصمیماتی که گرفته میشه؟
قطعا به نوع تصمیماته. ببینید تصمیمات هستش که ذهن جامعه رو به هم میریزه. وقتی مردم ببینید این فرمایش اخیر رهبری رو در مورد مسئله سوخت دقت کردید، فرمودن مردم شاید احساس میکنن که به ضررشون هست. دقت فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی یک نگرانی در جامعه به وجود آمده، چون نمیدونن آخرش چی میخواد بشه. حالا یک دشمنی میاد روی این موج سوار میشه، میگه خب ببینید اینا میخوان این کارو بکنن، اینا به دنبال این هستن که اینها رو هم از شما بگیرن، اینا به دنبال این هستن که این آسیب ها رو هم به شما وارد بکنن. میخوام به عرض بکنم که اول اون بی‌اعتمادی به وجود میاد، اون نگرانی به وجود میاد، بعد اونها میان رو همین جو بی‌اعتمادی و نگرانی سوار میشن و موج سواری میکنن.
بله،
ما بعد این رو به اصطلاح مورد بحث قرار بدیم در مورد این. بله، این موضوع بسیار مهمی است.
بله، ممنونم از صحبت هایی که داشتین. خب جناب آقای گودرزی، صحبت های عزیزان رو شنیدیم. من می‌خواستم با شما صحبتم رو به این سمت ببرم که جوان ما صبح که از خواب بیدار میشه با یک دیکتاتوری داده‌ها روبرو هستش، با هزاران پیام که هر روز صبح که تلفن همراه خودش رو باز میکنه باهاش روبرو هستش. بعد میاد در سطح جامعه اون در واقع دیتاها رو با هم نسلان خودش و افرادی که دور و برش هستن به اشتراک میذاره و شب که میاد خونه میخواد بخوابه نتیجه گیری میکنه از اون دیتاهایی که گرفته. جنگ نرم هم مبتنی بر قدرت نرم هستش، یعنی اصلا با این موضوع هم هیچ در واقع تضادی ما نداره. و اینجا هستش که ما بحث مهندسی پیام رو مطرح میکنیم. آیا جوانان ما الان به اون سطح از بینش اجتماعی و رسانه‌ای در واقع رسیدن به نظر شما که اخبار رو بتونن از همدیگه به صورت کامل تشخیص بدن؟ آیا میتونن اینجا در واقع دیتاها رو به بهترین نحو ممکن تجزیه تحلیل بکنن؟ من میخوام نظرتون رو در مورد این موضوع بدم، یعنی میخوام یک آسیب شناسی داشته باشی حول و حوش این محوری که عرض کردم خدمتتون.
بله، بهره مند شدیم از نکاتی که کارشناسان محترم مطرح کردن. من ذیل فرمایش عزیزان کارشناسی که فرمودن، من اونجا هم یکی دوتا نکته تعلیقه هست که اجازه میخوام اونها رو هم مطرح کنم و پیوند بیدم به سوالی که جناب گبر شما فرمودید در رابطه با این نکته که میفرمایید. بالاخره جامعه ما طبیعتا مثل همه جوامع یکی از فرایندهایی که درش وجود داره جامعه پذیری هست دیگه، و جالبه در جامعه پذیری قشر جوان اصلی ترین قشریه که در جامعه بیش توجه میشه.
کاملاً
و مطلب اینه که آیا جامعه پذیری جوانان در جامعه ایران کنونی که الان تنفس میکنیم داره یک فرایند طبیعی رو طی میکنه یا نه؟ اگر ما یه نگاهی به مختصات جامعه خودمون داشته باشیم، یه نکته مهمش این نکته است: تغییرات اجتماعی بسیار سریعی که در جامعه ما داره اتفاق میفته. یعنی تو دهه های اخیر، حتی من بذارید یکی دوتا شاهد و نمونه بگم خدمت شنوندگان عزیزی که شاید این واسه شون اتفاق افتاده باشه. اگر کسی رو دارن که مثلا خارج کشور زندگی میکنه و مثلا 30 سال هست، 40 سال هست، کمتر بیشتر بیرون از ایرانه و گاهی وقتا مثلا ممکنه در هر چند سال یه باری وارد ایران بشه و حالا سفری داشته باشه سری بزنه و برگرده. جالبه بسیاری از اونها یکی از نکاتی رو که در مورد جامعه ایرانی میگن سرعت تغییراتیه، که یعنی هر دفعه میره و بعد میاد میبینه خیلی جامعه تغییر کرده. و من میگم به نظر مثل یکی از علتهای مهمش ورودی های جامعه ماست، اینپوت هایی که جامعه ما داره. و عرض من اینه که این ورودی های فرهنگی و اجتماعی در جامعه ما به قدری کسرت داره و همچنین به قدری تشتت و تنوع داره که باعث شده عملا جهت تغییرات اجتماعی در جامعه ما پیش بینیش خیلی سخت باشه.
ببخشید وسط صحبتاتون میام، من میخوام ازتون سوال بپرسم، توی پرانتز میخواستم سوال کنم، سن جوان رو در این محیط رسانه از چه سالی تا چه سالی شما میشناسید؟
بله من خیلی اصراری ندارم روی سن، گرچه بله معمولا جامعه شناسا میان میگن مثلا از 18 سال تا 20 خورده سال فرندی که دیگه گرانیگاه بحث جامعه پذیری هست. حالا من چون میدونید حالا در مورد این مسائل انسانی کیفی هستن تا کمی، حالا ممکنه مثلا در مورد سن یه سال دو سال این طرف اون طرف هم داشته باشه، من حالا خیلی روی اون اجازه بدید تو این وقت مختصر حالا تمرکزی نداشته باشم. نه همین سن نوجوانی و جوانی که همه ما ذهنیتی ازش داریم، حالا نمیخوام خیلی وارد فضای تخصصی کمی اون بشم، مطلب اینه این جوان وقتی اون فرایند جامعه پذیری براش طبیعی اتفاق نیفته، خب به فرمایش کارشناس محترم اون عرض به خدمت شما یه بحران هویت پیدا میکنه، یعنی هویت اجتماعیش خیلی محکم نشده. و طبیعتا آسیب پذیر میشه دیگه، و دشمن این رو به خوبی متوجه شده و این حجم بمباران رسانه‌ای بسیار متنوعی که بالاخره هدف گرفتن جامعه ما رو و به صورت خاص جوان رو با توجه به نکات اینچنینی که هست، و ما حالا هرچی بخوایم دستوری این قضیه رو بخوام مدیریت کنی فکر میکنم نشه، یعنی تا وقتی که من بستر این قضیه رو خوب رصد نکنم و نتونم این بستر رو به سمت و سوی که یک ثبات یک فضای ایمن توش اتفاق بیفته به اون سمت مدیریت کنم، مرتب هر روز با اتفاقات مختلف با تصادفات مختلف با بالاخره رویدادهایی که هر روز روزمره ممکنه پیش بیاد دوباره هی این مشکل خودشو نشون خواهد داد. اما من اجازه میخوام یه گلتی هم داشته باشم خدمت فرمایش سرور عظیم جناب موسوی که فرمودن تو اون، بس این که ما بگیم که در مقام حالا سلیقه من کاملا موافقم و میپذیرم که اساسا تحمیل یک سلیقه به جامعه اساسا خلاف اون عرض به خدمت شما اهداف و آرمان‌های اصلیه، که یعنی اگر یه فرد حکیم بخواد یه جامعه رو به سمت آرمان‌هایی که مد نظرش هست بخواد سوق بده، این که بخواد خیلی دستوری و خیلی عرض به خدمت متصلبانه برخورد کنه این خیلی روشنه، ولی اینکه تو فضای عقیده ها هم این رو بگیم، یعنی بخوام یه جوری حتی پلورالیسم من نگم یه جور آنارشیسم مثلا حاکم کنه که هر چی اعتقاد خودش داشته باشه، من فکر نمی‌کنم در هیچ جامعه توی جهان این پذیرفته باشه. نگاه کنید الان تو کدوم جامعه جهان اجازه میدن که یه حجم تبلیغات بسی علیه اساس ملیت اون کشور، اساس حاکمیت اون که من حتی حکومت رو عرض نمی کنم، اساس حاکمیت این اون پیوندهای اساسی که زیر ساختی که تو اون جامعه وجود داره هیچ جامعه اجازه نمیده، یعنی عموم جوامع، عموم اقلا و نخبگان و الیت جوامع مختلف، خب طبیعتا یه رسالت کلی خط مشی کلی حالا هر چی میخواد باشه قائل هستن، و اینکه ما تو اون مقام بخوایم بگیم که واقعا باید یه هرج و مرجی حاکم، گرچه فکر می‌کنم منظور جناب موسوی هم همین نبود،
اصلا من خودم برام تعجب شد ایشون از کجای بحث من به این به اصطلاح به این بُعد رسیدن. نه اصلا منظور ما از عقیده منظور اون مسائل اعتقادی نیست، منظور همون عقیده که من معتقد به اینم من معتقدم
لغت عقیده استزار دارید دیگه به معنای